آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سرما و بارش شدید برف اروپا را فلج کرده است. دادستان تهران میگوید شماری از بهائیان به اتهام سازماندهی تظاهرات عاشورا بازداشت شده. یک شرکت تایوان تایید کرد دستگاه‌هایی را که میتواند در ساخت سلاح هسته‌ای به کار رود به ایران صادر کرده است. سلام ما از شهر سرد پراگ و سفید پوش شده از برف به شما شنوندگان شب بیدار رادیو فردا، خصوصا شنونده‌ای که از جاده بندرعباس با ما تماس گرفت در 100 کیلومتری بندرعباس و گفت که هوا 13 درجه و مهتابی، جای ما رو خالی کنیم. نخستین لحظات روز شنبه را آغاز کردیم. شنبه 19 دی ماه سال 1388 خورشیدی برابر با نهمین روز از ماه ژانویه سال 2010 میلادی. جان خاکسر هستم، یک ساعت با شما در مجله نیمه شب رادیو فردا با خبر، با گزارش و گفتگو که همکارانم درباره مهمترین رویدادها آماده کردند که در ادامه برنامه خواهید شنید. در هر نقطه از ایران، از کرانه‌های زیبای خزر تا سواحل خلیج همیشه فارس که صدای ما را، صدای رادیو فردا را میشنوید، امیدواریم روز و هفته خوبی رو آغاز کرده باشید، اما با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید نخست خلاصه مهمترین خبرها را بشنویم. امشب از همکارم حسین آرین. حسین شب خوش.
شب خوش. با سلام. سرمای بی سابقه و بارش شدید برف کار و زندگی در بیشتر کشورهای اروپایی را دچار اختلال کرده است. آلمان خود را برای برف سنگین در دو روز آینده آماده می کند. مردم بریتانیا سردترین دما را در چند دهه اخیر تجربه کردند و برق هزاران خانه در فرانسه قطع شده است. باران شدید و سیل هزاران خانه را در بوسنی فرا گرفته و مناطقی از این کشور در خطر رانش زمین قرار دارند. سرمای شدید در نروژ درجه حرارت را به منهای 42 درجه سانتیگراد کاهش داده و بسیاری در مدارس منطقه کاتالونیای اسپانیا تعطیل شده است. بارش برف و باران رانندگی در جاده ها را مختل کرده و شرکت های راه آهن در اروپا ناچار شدند برخی از برنامه های خود را لغو کنند. دادستان تهران در گفتگوی با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته است شماری از پیروان آیین بهایی به دلیل سازماندهی تظاهرات روز عاشورا و ارسال تصاویر این تظاهرات به خارج از کشور بازداشت شدند. به گفته این مقام قضایی در بازرسی از منزل برخی از متهمان اسلحه و تعدادی گلوله جنگی کشف شده است. یک شرکت تایوانی اقرار کرده دستگاه‌هایی را به ایران صادر کرده که می‌تواند در ساخت سلاح هسته‌ای به کار رود. فروش این گونه دستگاه‌ها به ایران مغایر قطعنامه‌های سازمان ملل است. شرکت هلی اوشن تکنولوژی تایوان اعلام کرده است که دستگاه‌های تبدیل کننده فشار برق به سفارش یک شرکت چینی در اوایل سال 2008 میلادی به ایران صادر شد. این دستگاه‌ها فشار را به سیگنال برق تبدیل می‌کند و از آنها برای تولید اورانیوم مورد استفاده در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده می‌شود. جان
سپاسگزارم. حسین آریان بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله نیمه شب رادیو فردا. خودروی مهدی کروبی در قزوین هدف شلیک گلوله قرار گرفت. با فرزنده او گفتگو میکنیم. رئیس قوه قضایی سرتیب پاسدار محمد باقر ذوالقرن را به عنوان مشاور اجتماعی خود منصوب کرد. با یک کارشناس گفتگو کرده ایم. دادستان عمومی و انقلاب ایران میگوید شماری بهایی بازداشت شده در سازماندهی آشوب‌های روز عاشورا دست داشتند. با نماینده باهایان در سازمان ملل متحد نیز گفتگو کردیم. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیدیم. از جمله جنگ فرهنگی هفته، کاری از مهرداد قاسم‌فر. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. شامگاه پنجشنبه گروهی از افراد لباس شخصی به محل اقامت مهدی کروبی که در سفری کوتاه به قزوین رفته بود حمله کردند. به گفته فرزند آقای کروبی، این حمله که از سوی شماری از نیروهای سپاه و بسیج استان ترتیب داده شده بود، با پرتاب سنگ و آجر و همچنین سردادن شعارهایی علیه این رهبر جناح اصلاح طلبان همراه بوده است. حسین کروبی در گفتگو با همکارم نیوشا بقراطی از رادیو فردا میگوید همچنین در هنگام خروج آقای کروبی از ساختمان، خودروی او هدف دو گلوله قرار گرفت که البته به هیچ یک از سرنشینان اصابت نکرد. حسین کروبی در تهران در گفتگو با نیوشا بقراطی.
به مناسبت ایام محرم که آقای قوامی رئیس کمیسیون قضایی مجلس ششم یک مراسم روزه انداخته بودن تو قزوین، از حاج آقا هم دعوت کرده بودن. ایشون هم شب جمعه که دیشب بود به قزوین سفر کردن. ابتدا قرار بود که ایشون منزلی که اقوام آقای قوامی برن جهت نماز و استراحت، بعد برن روزه. به محض اینکه صبحونه ایشون وارد میشن، 10 دقیقه بعد خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران سریع خبری کار میکنه که آقای کروبی وارد قزوین شده و مردم حزب الله به دور این ساختمان محاصره کردن. این که تو فاصله خیلی کوتاهی اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌هایی که از پادگان‌های بسیج و پایگاه‌های بسیج بود، جمعیت نزدیک 500 نفر میان اونجا پیاده می‌کنن. که بنا به گفته محافظین و همراهان ایشون، خیلی از این افراد مسلح بودن و جزو فرماندهان سپاه و نیروهای سپاه بودن.
ببخشید من همینجا سوال بکنم، یعنی یونیفرم به تن داشتن یا لباس شخصی بودن؟
نه، همشون لباس شخصی بودن، ولی جوری بوده که سلاحاشون بچه‌ها می‌دیدن که مسلح هستن و اینا. این بعد نگه شروع می‌کنن شعار دادن به دفاع از آقای خامنه‌ای و رهبری و اینا و فحش و تهمت آقای کروبی و کار خیلی زشتی که انجام میدن سنگ و آجری بود که به سمت خیلی خونه پرتاب می‌کنن، این که موجب شکسته شدن شیشه اون شخص مالک اونجا میشه که آقای کروبی در اونجا اقامت داشتن. بعد از 4 ساعت که دیگه فرماندار و فرمانده نیروی انتظامی و اینا همه میان اونجا، موفق میشن یگان ویژه قزوین بندرن میارن جلوی خونه و یک مسیر درست میکنن. از آقای کروبی هم میخوان که ایشون سوار ماشین بشن و ساختمون خارج بشن.
یعنی این تجمع 4 ساعت طول کشیده در مقابل ساختمون و در اون مدت هنوز نیروی انتظامی نرسیده بود یا چطور بودش؟
نه، نیروی انتظامی رسیده بود، گویا حریف نمیشه. بعد یه فرموندار و نیروی انتظامی میرن یگان ویژه قزوین بندرن میارن، نیروهای خیلی زیادی میارن با همین کلاخود و این باطون مستقر و این حرف موفق میشن به اونجا مستقر بشن و گدای کربی بخوان که با ماشین ایشون خارج بشه، که خوش بختان ماشین زریعه ایشون که ایشون خیلی هم کم سوار میشدن اینا و در این سفر همراهشون بود، ایشون سوار ماشین میشن و با کمک یگان ویژه خارج میشن از این ساختمون. بعد چنین فاصله که میون برای که اینا شعار میدادن حالا تخم مرغ و سنگ هم میزدن، در این حالت چون ماشین خیلی زرهی فابریک هم بوده با اینا و خیلی محکم، دو تا تیر شلیک میکنه که به سمت شیشه عقب که لایه های بیرونی شیشه اصلا خورد میشه میریز پایین، ولی لایه تو شیشه سالم میمونه. یکم از جلو شلیک میکنن که اونم باعث میشه که شیشه جلو که خیلی محکم‌تر بوده ترک برداره با اینا، یه خورده تخلیه با زحمت از اینجا خارج میشن.
ببخشید، در تیراندازی به کسی آسیب نمیرسه که؟
نه، آسیب نمیرسه، ولی اگر ماشین زرهی نبود قطعا افرادی که تو ماشین بودن حتما گوله میخوردن و آسیب میدیدن اینا.
بعد افرادی که تیراندازی کردن شناسایی شدن، پلیس دستگیرشون کرده؟
نه، بعید میدونم که پلیس دستگیر کرده باشه، چون شب هم بوده و بعدم پلیس که اصلا شهامت این کارو نداره که بخواد دستگیرشون کنه. چند تا شما خدمت حاج آقا به حاج آقا هم گفتن که اصلا آقا ما اصلا قبول نداریم این چیزا رو اینا، ولی کاری ما نمیتونیم بکنیم. اینا از یک حاشیه امنیتی برخوردار هستند که خدمتتون گفتم اصلا ادعیشون فرماندهان سپاه استان بودن. اوکی، کدوم نیروی انتظامی میتونه حریف فرماندهان سپاهی استانی بشه و اینا؟
این فرماندهان سپاهی که میفرمایید شناسایی شدن؟ مشخصه که کیا بودن از طرف آقای کروبی یا همراهانشون؟
6 7 نفرشون شناسایی شدن که اسمشون تو سایت خورده. من دیگه خودم سعی می‌کنم خودم کنم اسمشون رو
بزنم. آقای کروبی بعد از این اتفاقی که افتاد قصد دارن که دنبال بکنن، جایی شکایت می‌کنن؟
شکایت به کی می‌خوان بکنن؟ که وقتی از طرف حاکمیت کاملا دارن پشتیبانی میشن، به یه معنا اصلا بخش از قوه قضاییه ما در اختیار سپاس، چه کاری اصلا میتونن بکنن که من به کی شکایت کنم؟
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در حکمی سرتیپ پاسدار محمد باقر ذوالقدر که از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و معاون ستاد کل نیروهای مسلح در امور بسیج است را به عنوان مشاور اجتماعی خود منصوب کرد. آیت الله لاریجانی از محمد باقر ذوالقدر خواست بر اساس رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی و سیاستهای راهبردی قوه قضاییه وظایف خود را انجام داد. بسیاری از فرماندهان سپاه پاسداران به ویژه از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد در سال 1384 در سمتهایی چون وزیر، معاون وزیر و استاندار منصوب شدند. اما در سالهای اخیر این نخستین بار است که یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به چنین سمتی آن هم در قوه قضاییه منصوب می شود. بهروز خلیق، کارشناس مسائل سپاه پاسداران و فعال سیاسی در آلمان، درباره انتصاب محمد باقر ذوالقدر به عنوان مشاور رئیس قوه قضاییه به همکارم بهروز کارونی چنین می گوید.
سپاه تا با توجه به این که به خیلی از حوزه ها دست انداخته و هم به حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، همینطور در ارتباط دولت و مدرس که نفوذ زیادی داره و کادرهای خوش هم در دولت هم در مدرس گنجانده و طبعا هم در دولت هم در مدرس آن سیاستایی که سپاه میخواد پیش ببره تا کنون به این صورت عمل کرده. در ارتباط قوه قضاییه مسئله یه مقدار تفاوت داشت، با وجود اینکه کسانی هستن در قوه قضایی مثل فرزان سعید مرتضوی اینا عمدتاً سیاست هایی را پیش میبرن که مطلوب سپاهه، ولی سپاه در قوه قضایی جای پای محکمی نداشت. الان با توجه به این که خود در این هفت ماه هم باز نفوذ سپاه در ساختار قدرت بالا رفته، بعد این امکان به وجود اومده که بر قوه قضایی هم به خاطر چنگ اندازه یا در اونجا جای پای پیدا بکنه. اومدن ذوالقدر باید در این رابطه دید.
فکر میکنید که راهیابی فرماندان سپاه پاسداران به قوه قضاییه چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
اصلا مسئله به اون صورت نیست که گویا ذوالقدر در عرصه قوه قضاییه و صاحب نظر هست و یا کسی که میتواند در این عرصه به قوه قضاییه کمک کنه. بیش از همه برمیگرده به این که سپاه میخواد طرز در رابطه با سیاست گذاری که در قوه قضاییه صورت میگیره یا برخوردهایی که الان با مخالفین و کسانی که گرفتن و در محاکمه میکنن، برای آنکه بتواند سیاستهای خودش پیش ببره و در اون رابطه هست که ذوالقدر را فرستاده به عنوان کسی که خوب یکی از عناصر اصلی سپاه هست که بتونیم برنامه را پیش ببره. قبلا هم در رابطه با وزارت کشور همین کار صورت گرفته بود که در دوره قبلی بعد از اینکه احمدی نژاد انتخاب شد به عنوان رئیس جمهور، ذوالقدر به عنوان در حقیقت نماینده سپاه به وزارت کشور بعد فرستاده شد و در اونجا هم برنامه های خوش پیش بود که تغییرات زیادی در سطح استاندارا و فرماندارا در سطح کشور انجام داد و بیشتر فرماندهان سپاه به عنوان استاندار یا فرماندار برگزید و بعد این مسئولیت را به اونها سپرد.
شما اگر بخواید کارنامه سپاه پاسداران یا اون دسته از فرماندهان سپاه پاسداران که در قوه مجریه هستند رو بررسی بکنید، چه نکته‌ای برای شما بیش از همه مهم هست و فکر میکنید که آیا همین نتیجه گیری برای راهیابی اونها به قوه قضاییه هم صادق خواهد بود؟
سپاه تنها قانه نیست که در از این نظامی بمونه، بلکه علاوه بر این که قدرت هم میخواد درش نفوذ پیدا بکنه و میخواد جای پای محکم یا داشته باشه و اگر هم تونست تمام قدرت به دست خود بگیره، ولی در این حال هم در سطح جامعه همین عمل کرده داره، یعنی میخواد جامعه را هم به سلطه خودش در بیاره و هر جا هم که سپاه پا گذاشته و تونسته نفوذ خودش رو تامین بکنه و سیاست هایی که مشخصا برمیگرده به نیروهای نظامی، یعنی برخورد امنیت نظامی را پیش برده. همینطور در دولت، در وزارت کشور، در عرصه‌های دیگه. در قوه قضاییه هم باز طبعا این سیاست امنیتی نظامی که تا الان هم وجود داشته با گسترش، با تشدید نفوذ سپاه در این قوه، خانه‌ها باز هم برخورد امنیتی نظامی برجسته‌تر و قوی‌تر خواهد شد. و این مشخصه سپاهی که سپاه به مسائل اجتماعی، سیاسی، قضایی همش از چشم امنیت نظامی نگاه میکنه و راه‌حل‌هایی که برای مشکلات جامعه هم پیشنهاد میکنه در همین حوزه هست. طبعا وقتی که در قوه قضاییه توانت جای پای محکم تری پیدا بکنه، بعد وادر خواهد کرد که در اونجا هم در دادگاه ها، در صدور احکام هم اون برنامه که سپاه داره، به خصوص بخش اطلاعات سپاه داره، اون برنامه عملا پیاده بشه.
بهروز خلیق، کارشناس مسائل سپاه پاسداران، با همکارم بهروز کارونی گفتگو میکرد. در پی دستگیری گسترده فعالان دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف ایران، از جمله 4 تن از اعضای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، و احکام سنگین برای برخی از آنان. سلمان سیما، عضو شورای سیاستگذاری ادوار تحکیم، به 6 سال حبس، و ناصح فرید، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم تهران، به 6 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شدند. از سوی دیگر 3 تن از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و 1 دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه روز جمعه بازداشت شدند. جزئیات بیشتر رو از همکارم مانیا منصور میشنویم.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، پایگاه خبری تحلیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی‌تکنیک تهران، سلمان سیما، عضو شورای سیاست‌گذاری سازمان دانش‌آموختگان، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشویق و شرکت در تجمعات و تشویش اذهان عمومی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. او بیش از 50 روز است که بازداشت شده و در زندان اوین به سر می‌برد. پیش از این نیز 4 تن از فعالان دفتر تحکیم به نام‌های میلاد اسدی، مهدی عرب‌شاهی، بهار هدایت و مرتضی سمیاری دستگیر شده و در زندان به سر می‌برند. از سوی دیگر، به گزارش خبرنامه امیرکبیر، ناصح فریدی، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم تهران، در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 6 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. اتهام او اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی عنوان شد. این در حالی است که همچنان بازداشت گروهی از فعالان دانشجویی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ادامه دارد. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، 3 تن از دانشان دیگر دانشگاه فردوسی مشهد به نامهای امیر مقدم، علی خجسته و معین مینباشی بازداشت شدند. به نوشته این خبرنامه، همچنان 18 دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد در بازداشت به سر میبرند. در کل بیش از 40 فعال دانشجوی دانشگاه مشهد در بازداشت‌های پلیس امنیت، کوی پلیس، بازداشتگاه اطلاعات و زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برند. در روزهای اخیر تعدادی از فعالان دانشجوی دانشگاه‌های کرمان، کرمانشاه، تهران، شیراز، مشهد و دانشگاه‌های آزاد شهرهای مختلف ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این در حالی است که احکام سنگین محرومیت از تحصیل، تعلیق از تحصیل، محرومیت از تحصیلات دانشجویی چون خواب گاه و وام، گریبان تعداد گسترده‌ای از فعالان دانشجویی در شهرهای مختلف ایران را گرفته است. آنطور که پایگاه خبری امیرکبیر و به نقل از امین احمدیان، عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم می‌نویسد، همکنون 200 دانشجو در ایران در زندان به سر می‌برند. در پی اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در 22 خرداد ماه سال جاری، تاکنون صدها فعال سیاسی، دانشجویی، زنان و حقوق بشر، روزنامه نگاران و عکاسان و همچنین چهره‌های شاخص اصلاح طلب در ایران دستگیر شده و برای برخی از آنها احکام سنگینی مانند زندان‌های بلند مدت، تبعید و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و روزنامه نگاری صادر شده است.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
دادستان عمومی و انقلاب ایران روز جمعه شماری بهایی بازداشت شده در روزهای اخیر را متهم کرده است که در سازماندهی آنچه که وی آن را آشوبهای روز عاشورا خوانده نقش داشتند. اما دیان علایی، نماینده جامعه بهایان در سازمان ملل متحد، این ادعا را رد می کند. به گزارش همکارم نادر فکیدی از واشنگتن گوش می‌کنیم.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز جمعه تعدادی از باهیان بازداشت شده در روزهای اخیر را متهم کرده است که در به اصطلاح سازماندهی حوادث روز عاشورا و آنچه که او آن را ارسال تصاویر این روز به خارج از ایران نامیده نقش داشتند. طی روزهای اخیر 9 بهائی در ایران توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. عباس جعفری دولت آبادی در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته است این افراد به دلیل آنکه هم در سازماندهی آشوب‌های روز عاشورا نقش داشته و هم نقش مؤثری در ارسال تصاویر این آشوب‌ها به خارج از کشور ایفا کرده‌اند دستگیر شده‌اند. دادستان عمومی و انقلاب تهران می‌گوید در بازرسی از منزل برخی از این متهمان بهایی اسلحه و تعدادی گلوله جنگی نیز کشف شده است. دادستان تهران در حالی میگوید بهایان بازداشت شده در سازماندهی حوادث روز عاشورا نقش داشتند که دیان علایی نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد با رد این اظهارات خاطرنشان میکند در دیانت بهایی دست زدن به خشونت ممنوع است.
جامعه جهانی بهایی این سخنان رو کاملا اشتباه میدوند، برای اینکه اصلا این ایرانیان بهایی که در تهران دستگیر شدن کاملا بیگناه هستند، اصلا توی جریانات و تظاهرات عاشورا نه تنها شرکت نکردن، ابدا هیچ نوع سازماندهی از طریق جامعه بهایی، اصولا جامعه بهایی در ایران یا این 9 نفر نبوده. شما
خانم علایی اضافه میکند
در دیانت بهایی اصلا دست به خشونت ممنوعه، بنابراین امکان نداره که در منزل این اشخاص اسلحه یا گلوله های جنگی پیدا شده باشه.
نماینده جامعه جهانی بهاییان در سازمان ملل متحد در همین حال تأکید میکند مسئولان جمهوری اسلامی به دنبال بهانه و دستاویزند تا دیگران را متهم کنند، زیرا پیشتر میگفتند کشورهای خارجی پشت اعتراضات وسیع خیابانی مردم است و اکنون میگویند بهاییان.
تمام این سخنان ماموران جمهوری اسلامی برای این هست که نمیخوان قبول کنند که اتفاقاتی که در روزهای عاشورا و روزهای قبل این تظاهرات به چه دلیلی باشه، به دلیل ناعدالتی و نقض حقوق بشر در ایران بوده و میخوان بهانه پیدا کنن و در واقع یا میگن کشورهای خارجی هستن یا الان میخوان بگن که تقصیر بهائیاست یا بهائیای ایران نقشی داشتن که اصلا نداشتن.
بنا به گزارش های رسیده بعد از روز عاشورا در ششم دی ماه ژینوس صبحانی، لوا خانجانی، بابک مبشر، پیام فناییان، نیکا حویدایی، منا حویدایی، آرتین غزنفری، فرید روحانی، احمد روحانی، نگار ثابت، ابراهیم شادمهر و زاوش شادمهر از اعضای اقلیت مذهبی بهایی دستگیر شدند. در جریان تظاهرات معترضان در تهران دست کم 8 نفر کشته شدند و علی حبیبی موسوی، خواهرزاده میرحسین موسوی نیز در جریان تظاهرات روز عاشورا در تهران به ضرب گلوله کشته شد.
نادر وکیلی گزارش میداد. علیه خشونت در ایران عنوان یک حرکت آرام اعتراضی است که به مدت 7 ساعت در روز جمعه در برابر ایستگاه مرکزی راه آهن شهر کلن آلمان برپا شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
در ادامه حمایت از حرکت‌های آزادی‌خواهی در ایران، روز جمعه یک حرکت آرام اعتراضی در برابر ایستگاه مرکزی راه آهن شهر کلن برپا شد. در فراخوان این تظاهرات آمده با ساب خشونتی که در ماها و روزهای اخیر در تظاهرات خیابانی در شهرهای ایران بر مردم و حرکتهای دموکراسی خواهی آنها رفته، اصلی ترین هدف حرکت امروز است. گردآوری امضا و ارسال آن به بوندستاگ مجلس آلمان و برپایی نمایشگاه عکس از تظاهرات مسالمت‌آمیز ایرانی ها در شهرهای ایران دیگر برنامه های این حرکت اعتراضی است. سخنگوی این حرکت خانم مریم صالحی است.
در سطح دنیا یه فراخوان دادن برای امروز بر علیه خشونتی در طی این چند ماهه بر مردم ایران میره. این روز رو گفتن در سطح دنیا در خارج از کشور یک اتحادی باشه بر علیه خشونت نظام در ایران و هر کسی اون چیزی رو که میتونست پیشنهاد داد. مثلا در بعضی از کشورها کسایی هستن که سر کار نمیرن، امروز رو میشینن خونه و از طریق تلفن با خبرگزاری های کشورهاشون شهرهاشون تماس میگیرن و یک یک عده هستن که با نمایندگان کشورهایی و شهرهایی که در اونجا زندگی میکنن تماس میگیرن و اطلاع رسانی میکنن. ما هم فکر کردیم که یه آکسیون نمایش میذاریم، نمایشگاه عکسی هستش از اون چیزی که در این مخصوصا 8 ماهه گذشته در ایران جریان داشته. ما عکس تهیه کردیم، نمایشگاه عکس هست، قصدمون اطلاع رسانی به شهروندان آلمان. جلوی راهن مرکزی کل ما این جا رو انتخاب کردیم به خاطر اینکه رفت و آمد خیلی زیاده و مردم از کشورهای مختلف در اینجا رفت و آمد میکنن. ما اطلاع رسانی میکنیم به مردم و امضا جمع میکنیم علیه خشونتی که بر مردم ایران از طرف رژیم اسلامی، رژیم ایران بر مردم میره و این امضاها رو میفرستیم برای پارلمان آلمان. از پارلمان آلمان میخوایم که اکثر عمل نشون بدن علیه این خشونت ها.
چرا زمان این اکسیونتون رو یا این حرکت آرام اعتراضی رو 7 ساعت اعلام کردید؟
به خاطر اینکه ما فکر کردیم از ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر زمانی هستش که اینجا بیشترین رفت و آمد و جلوی راهن مرکزی داره، هوا سرده و واقعا ایستادن اینجا مشکله. سعی کردیم با وجود سرما 7 ساعتی رو بذاریم برای این کار. دلمون با مردم ایرانه، ما صدای مردم هستیم در خارج. ما اینجا آزادی داریم، ما اینجا میتونیم حرف بزنیم، ما اینجا میتونیم حرکت بکنیم و در واقع سعی میکنیم که پل ارتباطی باشیم برای رسوندن خواسته های مردم. مردم فقط آزادی میخوان، آزادی که هر انسانی میتونه داشته باشه. مردم بیشتر از این نمیخوان و در برابر این ما میبینیم که مردم رو شکنجه میکنن، توی خیابون میزنن، دستگیر میکنن.
تظاهرات ایرانیان در شهر کلن آلمان، شهرام میریان گزارش میداد. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان گرامی رادیو فرداست تا آزادانه دیدگاه خودتون رو با دیگر شنوندگان مطرح کنید. با هم گوش میکنیم.
قوم مغول آمدند و خوردند و بردند و سوزاندند و رفتند، اما این حکومت اومده خورده برده سوزونده کشته جنایت کرده. تفاوتش با قوم مغول اینه که نرفته. به خردمداران ایران میخواستم بگم ظلم بسه. چرا با نام علی؟ چرا با نام حسین؟ چرا به نام اسلام؟
من میخوام صدای منو پخش کنی. من میخوام صدامو از رادیو فردا بشنم و ببینم رادیو فردا چقدر به گفتهاش راستیه. اونایی که میگه واقعا راسته، اگه صدای منو پخش کنی ممنون میشم.
ما در تاریخ ایران حکومتی آزادتر از جمهوری اسلامی نداریم. همونطور که امام فرمودن باید پشت سر ولایت فقیه بایستیم که به ایران آسیبی نرسه. بابک هستم از اوهایو.
شما چه اطلاعی از ایران دارید؟ ما ایرانی ها خونمون اجین شده از با رهبرانمون. شما نمیدونید میلیون ها دارن تظاهرات میکنن به نفع رژیم، خبری نیست. 4 تا پا شدن، یه قوقای به پا کردن، اونم به تحریک خود شما ها. سر و صداتون به آسمون رفته است. یه مقدار وجدان داشته باشید.
سلام، خسته نباشید. من راننده کامیون هستم. میخواستم به طرفدارای آقای احمدی نژاد بگم شما که این همه دم از آقای احمدی نژاد میزنید، تا حالا شده 4 ساعت وایسید تو صف گازوید؟ چرا ما این همه رئیس جمهور داشتیم تا حالا اینجوری نبوده؟ چرا از وقتی آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شده من نوین باید بیام راننده خسته با بار طربات، چرا باید بیام 4 ساعت تو صف گازوید باستم؟ چرا؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
عرض کنم که باید به عرض برسونم به ملت ایران، ملت که با شرف هستن، تا کی میخوان بشینن این حکومت یزیدی برقرار باشه؟ ملت که از بین رفت، جوانای ما که تمام معتاد شدن. آقای خامنه ای روی یزید که سفید کردی در تمام 50 سال سلطنت پهلوی به قدر یک روز شما ملت ایران کشته نشده. خیلی ممنون.
سپاسگزاریم از شما شنوندگان گرامی که با ما تماس میگیرید. شماره تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ 2042-02-21-12-41-13 و شماره تلفن پیامگیر ما در شهر واشنگتن که مستقیما شما رو به شهر پراگ وصل میکنه 201-202-82-87-220 و همینطور شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا 20420-603-874-150. از طریق اسکایپ هم میتونید که با پیامگیر ما تماس بگیرید. کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه در قسمت جستجو تایپ کنید تا با رادیو فردا در تماس باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم حسین آرین با سرخط مهمترین خبرها. حسین شب خوش.
شب خوش. سلام. سرما و بارش شدید برف اروپا را فلج کرده است. دادستان تهران میگوید شماری از بهائیان به اتهام سازماندهی تظاهرات عاشورا بازداشت شدند. خودروی مهدی کروبی در قزوین هدف گلوله قرار گرفت. کنسول ایران در اسلو تأکید کرد که در اعتراض به سرکوب معترضان در ایران از سمت خود استعفا کرده است. یک شرکت تایوانی اقرار کرده دستگاه‌هایی را به ایران صادر کرده است که می‌تواند در ساخت سلاح هسته‌ای به کار رود. فروش این گونه دستگاه ها به ایران مغایر قطعنامه های سازمان ملل است.
جان. سپاسگزارم. حسین آریان بود با سرخط مهمترین خبرها. و در اینجا تکرار برنامه جنگ فرهنگی، کاری از مهداد قاسمفر، با هم گوش میکنیم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرداد قاسمفر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود.
شامگاهان که رؤیت دریا نقش در نقش می نهفت که بود داستانی نتازه کرد به کار رشته‌ای بست و رشته‌ای بگشود رشته‌های دیگر براب ببرد اندر آن جایگه که فندق پیر سایه در سایه بر زمین گسترد چون بماند آب جوی از رفتار شاخه ای خشک ماند و برگی زرد آمدش باد و با شتاب ببرد همچنین درگشاد و شمع افروخت آن نگارین چرب دست استاد گوشمالی به چنگ داد و نشست پس چراغی نهاد بر دم باد هرچه از ما به یک عتاب ببرد داستانی نتازه کرداری آن ز یغمای ما بره شادان رفت و دیگر نبر قپاش نگاه و از خرابی ماش آبادان دلی از ما ولی خراب ببرد
هشتاد و هفتمین شماره مجله فرهنگی هنری رادیو فردا رو سراسر ویژه نیمای یوش نیما یوشیچ پدر شعر امروز ایران خواهید شنید چرا که 13 همین ماه دی ماه 50 سالگرد درگذشت او بود او که اخوان سالس مرد مردستانش خواند و به رغم مخالفت‌ها و حتی تمسخرهای اولیه امروز چنان در قله‌های دوردست شعر فارسی نشسته و می‌درخشد که ادبیات ایران به دو دوره تقسیم شده پیش از نیما و پس از نیما در این برنامه ابتدا با اسماعیل خویی شاعر نام‌آور معاصر صحبت خواهیم کرد درباره ویژگی‌های شعر و اندیشه نیما و سپس شراگین یوشیج تنها فرزند نیما مهمان این برنامه است تا درباره آثار به جای مانده از نیما و مسائل مرتبط با چاپ و تصحیح و نشر این آثار گفتگو کنیم. ضمناً در تمام طول برنامه شعرهایی که خواهید شنید شعرهای نیماست با صدای جاودانی احمد شاملو. اما پیش از هر چیز از شراگین یوشیج تقاضا کردم که از روز درگذشت نیمای بزرگ برامون بگه که در تجریش، دزاشیب، کوچه حقیقت، پلاک 13 در یک صبح برفی 13 دی ماه 1338 چشم از دنیا فرو بست. شراگین یوشیج این واقعه رو از روی متنی که پیشتر نوشته برای ما و شما میخونه.
در آن شب سرد زمستانی در خانه کوچک ما در تجریش چراغ گرد سوزی روی کشتی گردوب می‌سوخت و نور کمرنگ ضعیفی حواشی اتاق را روشن می‌کرد و من خیره به صورت مهربان او که حالا از رنج فراوان فرو می‌ریخت نگران می‌نگریست. صدای تیک تیک ساعت از روی تاخچه سکوت این شب سنگین تر از سنگین را در هم می شکرد. سگ نیما در حیات دوزه می کشید و هر بار آلیا خانم می پرسید چه شده؟ آیا چه باید می شد؟ آیا چه چیزی در انتهای این شب سیاه و سرد نهفته بود؟ و آیا آلیا خانم در انتظار چه بود؟ خان شب شوم و وحشت انگیز چند زنی به جانم آتش یا چشم مراز جای برکن یا پرده دروی خود فروکش یا باز گذار تا ببینم که از دیدن روزگار سیرم. نیما مرا صدا میزند و طلب جرعی آب میکند، انگار آتش آب حیاتی را دارد که گویی میخواهد در لحظه وداع روی شعله های داغ دردش بیند. اما او نیست با خودش، او رفته با صدایش اما خواندن نمیتواند. تنش را در آغوش میگیرم و سر بزرگش را روی سینه‌ام میگذارم و او را صدا میزنم، اما او رفته با صدایش و خواندن نمیتواند. پدرم ما برگرد، آری هیچ طوری نشده باز شب، همچنان که اول شب رود آرام میرسد ناله ای از جنگل دور، جا که میسوزد دل مرد چرا کار هر چیز تمام است، آری دست زمان لید در آیج کار شب پا نه. سرش را آهسته روی بالینش میگذارم و صورت مهربانش را میبوسم. ای وای بر من، به کجای این شب تیره بیاویزم قبای زنده خود را تا بار دیگر زیستن را بیاموزم. حالا دیگر شب شکسته است و آسمان گرگه میش و سفید پدیدار و دیدار و دیدار. همسایه ها آمدند، سیمین خانم میگرید و آلی خانم فریاد میزند مگر کوه خراب میشود و مگر فرو میرزد. جلال عشق میرزد و بدن سرد او را رو به قبله میخواباند و عبای پشمینش را روی او میاندازد. اما او دیگر نیست با خودش و دیگر گرم نمیشود. زده زده و سرد شب سرد زمستان. در شب سرد زمستانی کوره خورشید همچون کوره گرمه، چراغ من نمیسوزد و به مانند چراغ من نمی افروز در چراغ هیچ، نه فرو بسته به یخ ماهی که از بالا می افروزد. من چراغم را در آمد رفتن همسایم افروختم در یشت شب تاریک و شب سرد زمستان.
ادامه ویژه‌نامه 50 سالگرد در گذشت نیما دکتر اسماعیل خویی همراه ماست. شاعری که از 1346 شمسی که دفتر برخنگ راهوار زمین رو به سبک نیمایی منتشر کرد تا امروز که 24 مجموعه شعر در کارنامه داره، همواره بر شعر نیمایی پای فشرده و بعد از مهدی اخوان ثالث شاید میشه گفت وفادارترین شاعر معاصر به اندیشه و وصایای نیما در سرایش شعر بوده. خب آقای خویی، 50 سال گذشت از روزی که نیمای شاعر، نیمای راهگشا در شعر به رکود رسیده فارسی چشم از دنیا بست. میراث او شعریه که شعر نیمایی، شعر آزاد یا شعر امروز خونده میشه. آیا این نیم قرن کفایت میکنه که بتونیم با اطمینان بگیم علی اسفندیاری، نیمایوشیج از گردنه‌های تاریخ آینده هم عبور خواهد کرد و در تاریخ ادبیات ایران و حتی تاریخ اجتماعی ایران برای همیشه ماندگار خواهد بود، آنگونه که فردوسی طوس و خیام و شیخ مصلح الدین و حافظ شیراز جاودانه شدند؟
اینکه نیما جاودانه است من کوچکترین تردیدی درش ندارم، اما آیا این جاودانگی در اندازه های فردوسی و حافظ و خیام خواهد بود؟ من این پرسش رو میذارم برای آیندگان که پاسخ بدن. یعنی که بسا که نیما به بزرگی همتای فردوسی و خیام و حافظ نباشد، اما بزرگی نیما در بزرگی او چون یک شاعر نیست و همچنین جاودانگی او. نیما بزرگ است و جاودانه است در این معنا که بزرگترین دگرگونی، حتی بزرگ میتوان گفت انقلابی در شعر فارسی پدید آورد. و پیش از اینکه ادامه بدم یادآوری میکنم که تمام تاریخ تکامل یک جامعه رو میتوان به دورانهایی تقسیم کرد، هر دوران رو به چند دوره، همچنین تاریخ تکامل شعر فارسی. تاریخ تکامل شعر فارسی چند دوران داره، تاکنون میتونیم بگیم مشخصا دو دوران. نخست دوران شعر کلاسیک، شعر سنتی، شعر کهن ما رو در بر میگیره و دوران دوم با نیمایوشیج آغاز میشود. در هر یک از این دورانها ما سه دوره داریم که دوره نخست دوره نوآوران و دگرگون کنندگان است، دوره دوم دوره جا افتادن این نوآوری هاست و آغاز شدن شکل گیری سنت های جدید، و دوره سوم دوره در حقیقت آغاز پژمردن و کهنه شدن این نوآوری هاست و تا برسه به پایان های کار و نیازمند بشیم به نوآوران دیگری که بنیادی نو بذارند و دوران دیگری رو آغاز کنند. نیمایوشیج رو باید با بنیادگذاران نخستین دوران شعر فارسی سنجید. در این نخستین دوره از هر دوران معمولا بزرگترین شاعران پدید نمیان، بزرگترین شاعران در دوره دومه که پدید میاد. یعنی آنگاه که سنجه های نو جا افتادند، نوآوری بنیادهای تازه خودش رو تثبیت کرده و شاعران دیگه در اندیشه ساختن شیوه های نو برای بیان کردن یا آفریدن سبک های تازه نیستند، بلکه در به دنبال این هستند که در این سبک ها و بر بنیاد سنجه های نو و روش های نو شاهکارها رو پدید بیارن.
آیا به همین دلیله که برخی معتقدند که شعر نیما شعر دشوارخانیه و جذابیت های زبانی که در شعر شاعران پس از او دیده میشه کمتر در شعرش وجود داره و به همین خاطر هم هست که خود شعر او کمتر از آرا و نظریهاش خونده و استفاده شده؟
من گمان میکنم که نیمایوشیج بغرنجیش یا دیراشناییش برای کسانی است بیشتر که به راستی شیفته شعر نیستند، یعنی مصرف کنندگان شعر هستند و مصرف کنندگان معمولا هر شعری رو که زود آشناتر و زود فهمتر باشه خوشتر می‌دارن. نیما زبان و بیان ویژه خودش رو داره و با این زبان و بیان که آشنا بشی او رو بسیار بسیار دوست خواهی داشت. من خودم به راستی برخی از شعرهای نیما رو نه تنها از برم که بسیار پیش میاد در مناسبات‌های گوناگون با خودم زمزمه میکنم.
مهمترین تأثیر نیما در زبان فارسی و شعر فارسی دقیقاً چه بوده؟
ببینید، نیمایوشیج در وزن شعر فارسی خب دخالت کرد، در این معنا که قاعده تساوی طولی مصرع‌ها رو شکست و به گمان من با این کار عروض فارسی رو درست کرد، یعنی اون رو به گفته خودش نزدیک کرد به روال طبیعی کلام، به دکلماسیون عادی زبان امروزین فارسی. از سوی دیگه اگر شما به شیوه های خیال پردازی و تصویر آفرینی در شعر نیما نگاه کنید، میبینید که باز نیما شیوه های تازه‌ای از تصویر آفرینی رو به ما پیشنهاد میکنه و بنیاد میگذاره. جایگاه نیما و پایگاه نیما در شعر امروز فارسی مثل جایگاه و پایگاه دکارت در دوران نوع فلسفیدن در اروپا. دکارت رو پدر فلسفه امروزین میشناسند. چرا؟ به دلیل اینکه در برابر اون یقینگرایی و پرهیز از هر گونه شک و جزمیت و قاطعیت اندیشه در قرون وسطا اومد گفت من به همه چیز شک میکنم و به انسان دقیقاً دوران اندیشیدن انالیتیک، دوران اندیشه تحلیلی رو بنیاد گذاشت. نیما یوشیج نیست پدر شعر امروزین ایران است، به دلیل اینکه گفت پیش از این شاعران از روی دیوانهای یک دیگر شعر می گفتند. هنگام آن رسیده است که شاعر با چشم خود جهان رو ببینه و از آنچه هایی سخن بگوید که خود می بیند و خود حس می کند و خود در می یابد و خود می اندیشد. نیما یوشیج این درس بزرگ رو به ما داد، بینش شاعر رو نو کرد و بدین گونه بود که در حقیقت شعر ناگهان با انقلابی روی شد، انقلاب خدا آمدن.
میدونید که دوران زندگی نیما مصادف با حوادث بسیار مهمی در تاریخ معاصر ما بوده، از انقلاب مشروطه و جنبش جنگل و تأسیس جمهوری سرخ گیلان بگیرید تا وقایع مثل ملی شدن نفت و مصدق و وقایع 28 مرداد و غیره. دو بخش داره سوال من. اول، آیا شعر نیما از این وقایع تأثیری پذیرفت به عنوان یک شعر اجتماعی؟
بله، بی هیچ تردیدی. البته شعر مرغ آمین نیما دقیقاً یک شعر سیاسی است، یک شعر اجتماعی بگیم، ولی شعری داره که به نام او نمرده است که در حقیقت درباره ارانیه. شعر آهنگر نیما، شعرها فراوان داره نیماشی، شعرهایی که مستقیماً از آنچه در جامعه او در جریان بوده متاثر شده و نیما در حقیقت نخستین زبان شعری اندیشه چپ در ایران است.
آیه خوی، بخش دوم سوالم این است که آیا شعر او در عرصه اجتماعی تأثیری به جای نهاد، اونطور که شعر شاملو، اخوان، فروغ، نصرت رحمانی و شعر خود شما تأثیر اجتماعی داشتند؟
این پرسش بسیار بسیار با اهمیت و ژرفی است به گمان من. من پیش از این نیز گفتم که ما دو گونه شاعر داریم، شاعر مردم و شاعر شاعران. مولوی برای نمونه در شعر سنتی ما شاعر شاعران است بیشتر، یعنی باید شاعر باشی تا به راستی ژرفا و بلندای سخن رو دریابی. اما بابا طاهر مثلا بیدرنگ و بیواسطه شاعر مردم است. نیما یوشیج نیز در شعر امروز ما شاعر شاعران است. نیما یوشیج از راه شاگردان و پیروان با واسطه و بی واسطه خودشه که شاعر مردمی است و نه شاعر مردم.
چرا واقعا توصیه مؤکد نیما مبنا بر حفظ اوزان عروضی در شعر امروز، البته با اون تغییراتی که پیشنهاد کرد و شما هم مفصل توضیح دادید، تداومی پیدا نکرد در شعر پس از نیما؟ البته اگر ما منها بکنیم خود شما و اخوان ثالث رو که وفاداری بسیار بیشتر نشون دادید و سعی کردید که اوزان رو در شعرتون فراموش نکنید، چرا در به صورت گسترده در عرصه اجتماعی و در نسل‌های بعدی و بعدی تا امروز بحث حفظ اوزان عروضی به نظر شما در زبان امروز فارسی یا کسایی که به شعر اقبال نشون میدن برای سرایش کمتر مورد توجه واقع شده؟
بله، اینم پرسش بسیار با اهمیتی است. به گمان من دو انگیزه داره. در برخی انگیزه این است که میخواهند به زبان روزانه مردم سخن بگویند، یعنی که گمان نمیکنند که زبان شعر باید با زبان عادی تفاوتی داشته باشه. اما به گمان من در پیوند با بیشترینه این این گونه شاعران من یکی، بر این باورم که اینان بدبختانه وضع رو نمیشناسند و شاملو جان هم بیان که خودش گناهی کرده باشه این گونه شاعران رو گمراه کرده. بسیاری از شاعران بزرگ، بسیاری از اندیشمندان بزرگ نیز بیان که خود گناهی داشته باشند جانها و هوشهای دست دوم رو گمراه میکنند. ولی داریم البته شاعرانی رو که با اراده و در اوج توانایی این کار رو میکنند. این پسند شعری اوناست. از من یکی اگر بپرسید میگویم که این گونه از شعر چیزکی از زیبایی یک شعر ناب و کمال یافته رو کم داره.
شما الان نیم قرنی که به صورت فعال در شعر پس از نیما دارید کار میکنید و آثارتون منتشر میشه. به خاطر همین این پرسش رو از شما میکنم که نیما میگفت من رودخانه ای هستم که هر کس از هر کجای این رودخانه میتواند آب بردارد. آیا رودخانه ای که نیما بود آیه خویی هنوز و برای نسل امروز قابل بهره برداریه یا خیر و او دیگه فقط بخشی از تاریخ ادبیات ماست؟
من گمان نمی کنم که این رودخانه به این زودی ها سر در شنزاران فراموشی فرو ببره. نه، همچنان خوشبختانه زنده و روان است و همچنان پر از آبهای زلال و گوارا. چند روز پیش شراگیم جان کتابی بر من فرستاد، یادداشت های روزانه نیمایوشیج که شراگیم اونها رو از روی دست نویس های بدخط پدر تا آنجا که تونسته بازنویسی کرده، رونویسی کرده. آن چیزی که بر من بسیار بسیار اهمیت داره و دل و جانم شاکنده میکنه از شادی و از اطمینان دیگر بار مطمئن شدن که به راستی نیمایوشیج رو سر جای طبیعی خودش در تاریخ نشانده ایم. با پدر شعر امروز ایران خواندن او جرقه های از نبوغ است که در این یادداشت ها دیده میشه. برخی از این یادداشت ها به راستی نشون میده که نیمایوشیج نه تنها شاعر بزرگی است بلکه اندیشمند بزرگی نیز بوده است. درود بر اون نیمایوشیج. به این زودی ها فروکش کردنی و به خواب رفتنی نیست.
گفتگوی من رو با اسماعیل خویی شاعر نامدار معاصر می شنیدید در 50مین سالگرد درگذشت نیمایوشیج.
قوقلیقو خروس میخواند از درون نهفت خلوت ده و از نشیب رهی که چون رگ خشک در تن مردگان دواند خون میتند بر جدار سرد سحر میترابد به هر سوی هامون با نوایش از او ره آمده پر مژده میآورد به گوش آزاد می نماید رهش به آبادان کاروان را در این خراب آباد نرم می آید گرم می خواند بال می کوبد پر می افشاند گوش بر زنگ کاروان صداش دل بر آوای نغز او بسته است قوقلیقو بر این ره تاریک کیست کو مانده کیست کو خسته است گرم شد از دم نواگر او سردیا بر شب زمستانی کرد افشای رازهای مگو روشنارای صبح نورانی با تن خاک بوسه می شکند صبح نازنده صبح دیر سمرش
در ادامه بار دیگه با شراگیم یوشیچ فرزند نیما همراه میشیم تا ببینیم از آثار و نوشته های نیما چه خبر هست. خب آقای شراگیم یوشیچ، آخرین کاری که شما منتشر کردید از آثار نیما یادداشت های روزانه نیما یوشیچ هست. درباره این کتاب و درباره کارهایی که الان در دست انتشار دارید برای نیما بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله، عرشه بزرگتون که نیما یه وصیتی داشت که من این وصیت رو در بین یادداشت های روزانه، یعنی همین دفتری که منتشر کردیم، در این پیدا کردم که میگفت که فکر کردم چیزی بنویسم شبیه وصیت نامه، و اون این بود که دکتر معین رو که هرگز در زندگیش ندیده بود، ایشون رو وصی کرده بود که به کاراش بپردازه. من فکر میکنم این فقط جنبه امین بودن دکتر معین خود رو داشتند، یاد دکتر معین و آل احمد، برای اینکه این آخریا خیلی نزدیک بود و همسایه نزدیک ما بود و با هم معاشرت داشتن، و مهمتر از اون که ایشون شاعر نبود. و جنتی هم چون به خاطر اینکه در اواخر عمر نیما خیلی سعی داشت که آثار نیما رو چاپ بکنه و نیما رو از تنگ دستی در بیاره، ولی متاسفانه وقتی که من با جلال آل احمد که خیلی به منم نزدیک بود باش صحبت کردم، از چون خواستم که به من کمک بکنه در این زمینه، ایشون رسما به من گفت که من واسه خودم یه صادق هدایتی هستم و نمیام زیر پرچم نیما، و به حال تفریح رفت از این کار و نکرد با من کمک. ما اولین کاری که کردیم به کمک آلیو خانم رباعیات رو در آورد. این رو در آوردیم برای اولین بار در سال 1339 در مؤسسه کیهان آقای مصباح‌زاده اینو چاپ کرد. و اصلا اینها رو به هر حال من پاکتمیست میکردم، یعنی به سختی میخوندم، چون خوندن خط نیما بسیار دشوار است و کسی واقعا من ندیدم بتونه بخونه به جز مادرم که خیلی آلیو خانم خیلی 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 خوب روان میخوند. آلیو خانم 5 سال بیشتر بعد از نیما دوام نیاورد، ولی عاشق وار به سوی اثرات نیما شد. و من موندم و تنها و با این باری که بر دوشم، و این اشعار به طور جداگانه، همونطور که گفتم، هر کدوم با اسمی که برش نیما گذاشته بود، مثل عنکبوت رحم، شهر شب، شهر صبح، با خلا، شعر من، اینها رو من جداگونه با ناشرهای مختلف قرار می‌بستم و من اصلاح می‌کردم، پاکنویس می‌کردم و می‌دادم به آقای تاهباز، اینها رو می‌برد به چاپخونه. بله، از اینجا به بعد ایشون خیلی در این کار خبره بود که بتونه بره چاپخونه بگیره، بلدگیری بکنه و ببره بیاره و چاپ بکنه. بله، من واقعا همیشه هم تشکر کردم در این زمینه که تا این حد ایشون به من کمک کرد.
نوارهایی که شما از شعر نیما تهیه کردید چگونه در ایران قرار است منتشر بشه و در اختیار چه ناشری قرار گرفته؟
اصلا بزرگتون که اینها رو من صرفا مدتیست، البته چند سالیست دارم کار میکنم روش، و اینها تا به حال 4 دیویدی اشعار نیماست به اضافه نامه های عالیه و نامه های نیما با عالیه که توسط همسرم مینا میرادی خونده شده. پیشنهاد کردم به انتشارات مروارید که این کار انجام بده، این رو بتونن اجازهشو بگیرن و تکثیر بکنن، و به هر ناشر دیگه که در آینده من اون مجموعه کل اشعار نیما رو به اضافه شاید یه چیزی در حدود 300 صفحه اشعار چاپ نشده قدیم که تا به حال من چاپ نکردم، اونها رو هم اضافه خواهم کرد و چاپ میکنم.
در 87مین برنامه فرهنگی هنری رادیو فردا، ویژه 50مین سال مرگ نیمای یوش، با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. همینجا این برنامه رو با ترانه‌ای که سهیل نفیسی بر شعر آی آدم های نیما خونده و اجرا کرده به پایان میبرم. تا هفته یه
آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانی، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم میزند روی این دریای تند و تیره و سنگین. آی آدم ها که بر ساحل بساط دلگشادانی، نان به سفره جامتان بر تن، یک نفر در آن میخواد.
خب با جنگ فرهنگی هفته به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. دوستان یک بار دیگه شماره تلفن‌های تماس با رادیو فردا رو اعلام می‌کنم. شماره تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ 2042-02-21-12-41-13 و شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن که مستقیما شما رو به پیامگیر ما در شهر پراگ وصل می‌کنه 201-202-82-82-227-220. اینجا یک یادآوری هم لازمه دوستان. پخش صدای رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد با پارازیت‌های حکومتی دچار مشکل شده، ولی میتونید که صدای رادیو فردا رو روی ماهواره‌های تلستار 12، نایلسات، عربسات و یا آسیاسات بشنوید. همکاران ما در بخش فنی در تلاش هستند تا ماهواره هاتبرد رو هم بار دیگر اصلاح بکنن، بتونن که صدای ما رو از طریق این ماهواره به گوش شما شنوندگان عزیز برسانن، به اتفاق همه همکاران و مارتین که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، کارگردان فنی و سردبیر حمید فاطمی. شب خوشی برای شما.